ساعت 20 این صدای رادیو فرداست. سلام گرم همه ما را از همه بخش‌های این رادیو از این مجله شب رادیو فردا پذیرا باشید. مجله 8 شب رادیو فردا، دوشنبه 6 آذر ماه سال 1402 خورشیدی برابر با 27 ماه نوامبر سال 2023 میلادی است. عزیزان، الهی روانشاد هستم. با کمال افتخار شما را در این مجله به مدت 30 دقیقه همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از آن که همکارم شاهین بشیری شما را در جریان تازه ترین خبرها و مهمترین اونها قرار بده.
با سلام، ینس استولتنبرگ دبیرکل پیمان اتلانتیک شمالی ناتو امروز دوشنبه ضمن استقبال از وقفه 4 روزه بشر دوستانه در جنگ حماس و اسرائیل خواستار تمدید این وقفه شد.
خواستار تمدید وقفه هستم. این کار فرصتی برای ورود کمک‌های بیشتر برای مردم غزه و همینطور آزادی تعداد بیشتری از گروگان‌ها به وجود خواهد آورد.
در چهارمین روز وقفه عملیاتی در جنگ اسرائیل و گروه افراطی حماس و در روزی که قرار است تعداد دیگری از گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی آزاد شوند، هر دو طرف درباره فهرست اسامی اعلام شده از سوی طرف مقابل ابراز نگرانی و ناخرسندی کردند. در سه روز قبلی اجرای وقفه، دو طرف 12 ساعت پیش از زمان آزادی گروگان‌ها و زندانیان اسامی آنها را به طرف مقابل اعلام می‌کردند. جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تاکید بر اینکه اسرائیل نباید به فکر اشغال غزه باشد، شهرک‌های یهودی نشین را بزرگترین گرفتاری امنیتی اسرائیل و در تضاد با قوانین بین‌المللی خواند. او تشکیل یک کشور مستقل فلسطینی در کرانه باختری شرق اورشلیم و نوار غزه را بهترین ضامن صلح و امنیت اسرائیل دانست و درباره احتمال تصرف سرزمین‌های بیشتر از سوی اسرائیل چنین گفت:
تصور این که با افزایش قلمرو امنیت خود را افزایش خواهید داد یک توهم است که در 50 سال گذشته به اثبات رسیده.
جوزپ بورل این اظهارات را روز دوشنبه در 8th مجمع منطقه‌ای اتحادیه مدیترانه با حضور هیئت‌هایی از کشورهای خاورمیانه، شمال آفریقا و اتحادیه اروپا در بارسلونا بیان کرد. اسرائیل با وجود دعوت به شرکت در آن از حضور در این نشست خودداری کرد. معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران میگوید در قضیه پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی 1 میلیارد دلار ضرر کردیم. محمد دهقان روز دوشنبه در یک نشست خبری کره جنوبی را متهم کرد که موجب این ضرر شده است.
واقعیت این است که ما حقمون رو نگرفتیم، چون کره جنوبی باعث شد که ارزش پول ما کم بشه و ما در این زمینه به خاطر توقیف غیرقانونی وجوهمون در کره جنوبی 1 میلیارد دلار ضرر کردیم.
معاون حقوقی ابراهیم رئیسی همچنین از توقیف منابع مالی ایران در بحرین خبر داد و افزود برای حضور در دعاوی مربوط به پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور باید مصوبه مجلس وجود داشته باشد. و پلیس شهر برلینگتون در ایالت ورمانت آمریکا فردی را به زن تیراندازی به 3 دانشجوی فلسطینی تبار بازداشت کرد. متهم مردی سفید پوست و 48 ساله توصیف شده است. پیشتر یک گروه مدافع حقوق مدنی مسلمانان برای دریافت اطلاعات در مورد عامل یا عاملان تیراندازی به این 3 دانشجوی فلسطینی مبلغ 10,000 دلار جایزه تعیین کرده بود. روز یکشنبه این 3 دانشجوی فلسطینی دانشگاه ورمانت آمریکا در برلینگتون در حالی که چفیه برگردن انداخته بودند و به عربی صحبت می‌کردند، هدفی تیراندازی قرار گرفته و مجروح شدند. پلیس پیشتر گفته بود که یکی از 3 دانشجو جراحات جدی‌تری دارد، اما حال 2 مجروح دیگر پایدار توصیف شده است.
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس. درخواست ها از سوی ناتو، اتحادیه اروپا، آمریکا و بسیاری دیگر برای ادامه وقفه عملیاتی و انسانی در جنگ اسرائیل با حماس.
به غیر از ایران و قطر بقیه چندان دل خوشی از حماس ندارن. حماس برای امارات متحده عربی، برای عربستان سعودی و بین مصر دشمن هست از نظر ایدئولوژیک، چون حماس اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اصلا یک سازمان ممنوعه هست در این کشورها.
واکنش ها و اعتراض ها به مصوبه افزایش سن بازنشستگی، خود مسئولان هم به آن اعتراض دارند و میگویند کارشناسی نیست. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه همراه ما باشید. شما شنونده خوب رادیو فردا، اجازه بدید که برای شنیدن آخرین تحولات جنگ اسرائیل و حماس با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بشیم. خانم رام، به شما سلام میکنم و بدون فوت وقت از شما بشنویم.
با سلام به مخاطبین و شما خانم روانشاد، قطر در لحظات اخیر اعلام کرد که اون آخرین مشکلاتی که بر سر راه اجرای مرحله چهارم از تبادل افراد بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در ساعات اخیر بروز کرده بود برطرف شده و حماس پذیرفته که در کنار کودکانی که تا ساعات دیگر آزاد خواهد کرد، چند مادر رو هم آزاد بکنه، چون قرار بود که حماس گویا در نظر داشت افراد دیگری رو آزاد بکنه، ولی طبق اون توافقی که دولت نتانیاهو با حماس از طریق قطر امضا کرده بود، حماس قبلا پذیرفته بود که بین خانواده هایی که دزدیده هیچ جدایی نیندازه. در روزهای اخیر در دو مورد دچار نقض تعهد شده بود، ولی الان به نظر میاد که این رو قطر تونسته بهشون فشار بیاره. البته با میانجیگری مصر و همچنین آمریکا، روز گذشته در این ساعت تقریبا 2.5 ساعت بود که روند آزادی تقریبا به جریان افتاده بود، ولی امشب به نظر میاد مثل روز دوم است که یک مقدار این روند کار دیرتر خواهد بود. دو موضوع سیاسی رو ما امروز داشتیم در ارتباط با همین تحولات غزه. حضور رئیس جمهوری آلمان فرانک والتر شتاین مایر که همراه با رئیس جمهوری اسرائیل به یکی از اون کیبوتهایی برده شد، کیبوت بئری، که در اونجا 106 نفر از مردمش کشته شدن و افراد زیادی از اون دزدیده شدن و کیبوت آسیب شدید دید، و حضور ایلان ماسک مالک شبکه اکس یا توییتر که خود نخست وزیر نظر به اهمیت ایلان ماسک، خود بنیامین نتانیاهو او رو همراهی کرد در بازدید از یکی دیگه از کیبوت‌های مورد حمله قرار گرفته، کیبوت کفر عزه، و بعدن رئیس جمهوری اسرائیل و مقامات ارشد دیگه مثل بنی گانتس در دقایق اخیر با ایلان ماسک دیدار و گفتگو کردن. تا اینجا بفرمایید.
خانم رام، این وقفه انسانی آیا احتمال داره که به سوی یک آتش‌بس پایدارتر بره؟
خب امروز در روز 52 از جنگ هستیم، یعنی روز چهارم از وقفه. همون گونه که گفتم قطر میگه که ما تونستیم توافقی رو به دست بیاریم که دست کم 2 روز دیگه این وقفه طول بکشه، یعنی حداقل حماس 20 نفر رو از گروگان ها رو اسرائیلی های رو بوده شده رو در 2 روز آینده آزاد بکنه. در برابر اون اسرائیل 60 نفر از زندانیان امنیتی فلسطینی رو آزاد بکنه. مسلم هست که منفعت آمریکا، قطر و مصر و اصولا جامعه جهانی در اینه که هرچه بیشتر به اسرائیل فشار بیارن که این وقفه رو تبدیل به آتش بس بکنه. منفعت حماس هم که زیر فشار نظامی سنگین ارتش اسرائیل در همینه که فعلا جنگ رو در این مرحله تمام بکنه تا به قول خودش ادعای پیروزی بکنه. اما از سوی دیگه باید دید که بنیامین نتانیاهو تحت شدید فشار افکار عمومی داخلی اسرائیل که جنگ رو باید ادامه بده. افکار عمومی اسرائیل در اکثریت از نتانیاهو و از دولت میطلبن که جنگ رو در این مرحله رها نکنه. 10,000 نظامی اسرائیلی همین الان در داخل غزه عملا منتظر هستند تا ببینن سرنوشت چه خواهد شد. جنگ 3 هدف رو داشت: آزادی همه ربوده شدگان، از بین رفتن تمامی توانمندی های حماس و از بین رفتن تهدید حماس برای زندگی آینده مردم اسرائیل. هیچ کدوم از این سه هدف حاصل نشده. آزادی این تقریبا 50 رو بوده شده طی معامله بوده و این طی این جنگ حاصل نشده. بنابراین افکار عمومی شدیداً به نتانیاهو و کابینه جنگ فشار میارن که از طریق نظامی مایل هستن که یک پیروزی نظامی روشن رو ارتش حاصل بکنه. ارتش به کابینه جنگ گفته شما رئیس ما هستید، شما به ما فرمان میدید، شما فعلا برید راه‌های دیپلماتیک رو امتحان بکنید، ما هزاران نیروی نظامیمون با همه مخاطرات الان در غزه منتظره و منتظریم از شما فرمان بگیریم.
سپاسگزارم. با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل همراه بودیم و ما عزیزان بریم و بشنویم تحلیل علی صدرزاده تحلیلگر سیاسی رو در همین زمینه.
مسئله آتش بس مشکل بزرگی شده بین حماس و اسرائیل. این توقف در تبادل آتش که میشه اسمشو گذاشت برای اولا رسوندن کمک‌های انسانی است و مهمتر از اون برای آزادی گروگان هاست. الان که تقریبا تمام خرسالا و زنان آزاد شدن، کم کم ما میرسیم به اونجایی که در دست حماس فقط مردان هستن، مردانی که بعضیشون هم در ارتش اسرائیل خدمت می کردن یا کرده بودن. و همین علت این مسئله داره یه مشکل جدید ایجاد می کنه، چون این گروگان های ظاهرن برای حماس ارزش بیشتری داره و می خواد چانه زنی کنه. و همین علت هم هست که اسرائیل گفته که شما اگر 10 نفر را آزاد کنید ما 1 روز توقف تبادل آتش می دیم یا آتش بس می کنیم. و این باعث شده که هم آمریکا هم الان وزیر امور خارجه آلمان خواسته که آتش بس دائمی تقریبا انجام بشه. تا به حال از آتش بس ها صحبت می‌کردن. همشون که یعنی میگفتن که بایستی وسط این جنگ اسرائیل آتش بس موقت قبول بکنه تا کمک‌های انسانی برسه و بعد ادامه بده. ولی الان صحبت از این میشه آتش بس دائمی، این که به انجام برسه نمی‌دونیم.
آقای صدرزاده، ظاهراً تنشی بر سر آزادی گروگان‌ها و همچنین زندانیان فلسطینی در اسرائیل بین این دو در جریان هست، چرا که اسرائیل می‌خواسته که بچه‌ها با مادرشون آزاد بشن، خواهرها با برادرشون آزاد بشن، اصولاً خانواده‌هایی که روبوده شدن همه با هم آزاد بشن، که این چنین نبوده. به طور مثال یک طفل آزاد شده که مادرش همچنان در اسارت. ادامه این وقفه انسانی در جنگ از دیدگاه شما با در نظر گرفتن تمامی این مسائل، هزینه های انسانی، هزینه های مالی و نظامی، چه فشاری بر اسرائیل و حتی از اون سو بر حماسی که الان درگیره به شدت و رو به نابودی رفته خواهد داشت؟
واقعیت این است که اسرائیل هم خودش داره در اثر این جنگ لطمات اقتصادی بسیار فراوانی میبینه. بعضی از متخصصین اقتصادی میگن که خسارت مادی تقریبا جبران ناپذیری به اسرائیل وارد شده. ولی به هر حال اون چیزی که اسرائیل اعلام کرده علارغم همه اینا میخواد ادامه بده این کار. ولی وضع برای فلسطینی ها و حماس به مراتب شدیدتره. اونها نه تنها خانه و سرزمینشون قسمت اعظم از دست دادن، بلکه مسئله وجود همون شبه دولتی هم که حماس درست کرده بود در غزه اون هم تقریبا منتفی شده. و چون آینده هم معلوم نیست چه کسی اداری اونجا رو به عهده خواهد گرفت، دولت خودگردان فلسطینی، کشورهای عرب، یا اینکه تبدیل به یک تحت حمایه سازمان ملل متحد بشه این منطقه، چون اسرائیلی‌ها اعلام کردن ما برای همیشه نخواهیم اونجا موند، اینه که تصور میشه که نوار غزه تبدیل به یک جایی بشه مثل اگر به خاطر داشته باشید سومالی بعد از جنگ. یعنی عده‌ای سرگردان در کمپ‌های آواره‌ها و محتاج به کمک‌های بین‌المللی. این چشم‌انداز بسیار بدی هست برای فلسطینی‌ها در نوار غزه، به خصوص اون که اسرائیل تصمیم داشته همه اینها رو از نوار غزه بیرون بکنه، به صحرای سینا بفرسته. الان اسنادی منتشر شده که یکی از این تانک‌های اسرائیل دقیق روی این مسئله کار کرده، ولی با مقاومت هم اردن هم مصر روبرو شده و حتی آمریکا هم با این روبرو شده. و بنابراین فکر میکنم که آینده خوبی برای 2 میلیون خورده ای مردم غزه در انتظار نیست.
آقای سردزاده، در نهایت شما تصور میکنید که ایران و قطر به عنوان حامیان اصلی حماس و مصر، اردن و عربستان به عنوان حامیان فلسطینی ها، تصور میکنید اونها چه موضعی دارن در وضعیت فعلی؟ اونها چه میگن؟
به غیر از ایران و قطر، همونطور شما گفتید، بقیه چندان دل خوشی از حماس ندارن. حماس برای امارات متحده عربی، برای عربستان سعودی و برای مصر به عنوان دشمن هست از نظر ایدئولوژیک، چون حماس اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اصلا یک سازمان ممنوعه هست در این کشورها. ولی به خاطر اینکه افکار عمومی رو حماس تونسته، افکار عمومی عرب و حماس تونسته بسیج کنه با امکاناتی که تلویزیون الجزیره در اختیارش گذاشته، باعث شده که دولت‌های حتی مثل عربستان سعودی و مصر هم به افکار عمومی خودشون توجه کنن و وارد پشتیبانی از مسئله عمومی فلسطین بکنن. ولی حماس برای هیچ کدوم از این کشورها هیچ آلترناتیوی نیست. ولی در این حال از اینکه این کشورها یک نیروهای امنیتی تشکیل بدن مشترکاً اونجوری که اسرائیل میخواد و بعضی از مقامات آمریکایی میخوان و به جای اسرائیل در غزه اداری غزه رو به عهده بگیرن، از اون هم ابا دارن. هیچ کدوم از فرهای عربی نمیخواد. به همین علت در پاسخ سوال قبلیتون گفتم که آینده بسیار نامعلوم هست که بر سر غزه چه خواهد آمد.
ینس استولتنبرگ از جمله دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی یا همون ناتو، امروز دوشنبه ضمن استقبال از وقفه 4 روزه بشردوستانه در جنگ حماس و اسرائیل، خواستار تمدید این وقفه انسانی شده است. و ینس استولتنبرگ و ناتو تنها نیستند، بسیاری درخواستا بدین ترتیب ابراز شده است. از علی صدرزاده، تحلیلگر سیاسی در آلمان، میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
شنونده مجله 8 شب رادیو فردا هستید و بشنوید که تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه، در اظهار نظر تازه‌ای بار دیگر خواستار حمله نظامی به ایران شده. او با اشاره به حملات اخیر شبه نظامیان وابسته به ایران به نیروهای آمریکایی در خاورمیانه، رویکرد دولت جو بایدن در مورد جمهوری اسلامی رو به باد انتقاد گرفته. سعید جعفری از رادیو فردا.
تام کاتن، سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی، میگوید دولت جو بایدن در مقابل جمهوری اسلامی نرمش به خرج داده و ایالات متحده باید حملات تلافی جویانه گسترده‌ای را به ایران صورت دهد. نماینده ایالت آرکانزاس در مجلس سنای آمریکا که همواره با هر نوع گفتگو، مذاکره و توافق با ایران مخالف بوده، در گفتگوی خود با شبکه فاکس نیوز همچنین اضافه کرد که شبه نظامیان وابسته به ایران از زمان آغاز جنگ گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا به عنوان یک جریان تروریستی شناخته می شود و اسرائیل بیش از 150 بار نیروهای آمریکایی در خاورمیانه را مورد هدف قرار دادند، در حالی که به گفته او پاسخ آمریکا به این حملات محدود بوده و بایدن همواره تلاش دارد از برخورد با ایران اجتناب کند.
راه متوقف کردن این حملات ایران نگرانی، خودداری و پاسخهای محتاطانه نیست، بلکه باید اقدامات تلافی جویانه گسترده را انجام داد تا آنها متوجه شوند ما حمله به نیروهای من را تحمل نخواهیم کرد. وقتی ما حمله می کنیم، انبارهای خالی را هدف قرار می دهیم و بایدن تلاش دارد از افزایش تنشها خودداری کند، اما این راهش نیست، چرا که اگر اقدامات تلافی جویانه گسترده را در دستور کار قرار ندهیم، ممکن است یک حمله پرتلفات علیه نظامیان آمریکایی در منطقه صورت گیرد.
آقای کاتن پیشتر و در مارس 2015 و چند ماه پیش از حصول برجام به همراه 46 سناتور دیگر آمریکایی نامه‌ای سرگشاده را خطاب به رهبران ایران سازماندهی و طراحی کرده بود که بر اساس آن به جمهوری اسلامی هشدار داده بود هر گونه توافق احتمالی با ایران تنها در دوره باراک اوباما معتبر خواهد بود و پس از رفتن او از کاخ سفید، رئیس جمهوری بعدی میتواند با تکان دادن یک قلم به این توافق پایان دهد. این سناتور آمریکایی در بخش دیگری از گفتگوی خود با فاکس تاکید دارد که آمریکا باید حمله به نیروهای نیابتی ایران در سوریه و عراق را در دستور کار خود قرار دهد و در این حال به تهران هشدار داده شود که اگر این اقدامات خود را متوقف نکند، آمریکا سریعاً منافع ایران را تهدید خواهد کرد. کاتن پس از توافق اخیر میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی برای آزادی زندانیان دو تابعیتی و دسترسی تهران به پولهای بلوکه شده خود در کره جنوبی هم کاخ سفید را محکوم و ادعا کرده بود تهران از ضعف‌های جو بایدن سوء استفاده کرده است. تام کاتن سال هاست که از ایده حمله نظامی به ایران طرفداری می کند. او پیشتر و در سال 2019 و پس از حمله به نفتکش ها در دریای عمان که مایک پومپئو وزیر امور خارجه وقت امریکا تهران را مسئول آن دانسته بود، خواستار حمله نظامی مستقیم ایالات متحده به ایران شده بود. او همان زمان هم سیاست خارجی تهاجمی رونالد ریگان در دهه 80 میلادی و حمله دولت جمهوری خواه به نیروی دریایی ایران را مدلی مناسب برای پاسخ به جمهوری اسلامی دانسته بود. ایده‌ای که کاتن همچنان از آن پشتیبانی می‌کند و در مصاحبه خود با فاکس نیوز هم بار دیگر به آن اشاره کرد. اما حتی در دولت ترامپ هم که راهبرد فشار حداکثری ایالات متحده در قبال ایران اجرا می‌شد، او در کمپین حمله نظامی به ایران تنها بود و تلاش‌های او برای اجرایی کردن عملیات نظامی علیه ایران بی‌نتیجه ماند. از زمان آغاز جنگ حماس و اسرائیل و به ویژه پس از انفجار در بیمارستان الاهلی غزه، حملات نیروهای نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی به پایگاه‌های امریکایی در منطقه افزایش یافته و ارتش امریکا هم در این مدت به این اقدامات شبه نظامیان پاسخ داده است. با این حال جمهوری خواهان منتقد رویکرد دولت بایدن هستند و شدت پاسخ کاخ سفید به جمهوری اسلامی را کافی نمی دانند.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مصوبه افزایش سن بازنشستگی صدای عضو کمیسیون اقتصادی مجلس را نیز درآورده است. او گفته که این مصوبه دارای اشکال است و از شورای نگهبان خواسته تا این مصوبه را برای انجام اصلاحات به مجلس بازگرداند. اصناف مختلف کارگری هم خواستار رد این مصوبه شدند و آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در دیدار با تشکل‌های کارگری استان مازندران گفته این موضوع بر اساس کار کارشناسی نبوده و تدابیر لازم در آن صورت نگرفته است. همکارم شاهین بشیری در این باره گفتگویی داشته با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان.
این که آقای آملی لاریجانی میگوید راهکارهای کارشناسی لحاظ نشده هم درست هم اشتباهه. اشتباه خیلی بزرگه، مغلط هست. ببینید این طرح معلومه کارشناسی نیست، معلومه که نحوه اداره کشور کارشناسی نیست، ایدئولوژیک هست. داریم به هر روز به روز در باطلاق ناکارآمدی، فساد، لجبازی بیشتر فرو میره. منتها مسئله این هست که با این وضعیت راه کارشناسی، راه جادویی وجود نداره. لایحه قانون 1402 سال که توش هستیم، دولتش حداقل باید 351 هزار میلیارد تومان به صندوق‌های بازنشستگی بده که بتونن حداقل حقوق بازنشسته‌ها رو بدن. 17% کل منابع بودجه عمومی کشور هست فقط صرف کمک به صندوق‌های بازنشستگی، چیزی که نباید وجود می‌داشت. این صندوق‌ها اساساً ساخته شدن که دولت باری رو دوشش نباشه. منتها در ایران رفیق بازی، نمی‌دونم ناکارآمدی، فساد، اصرار علی خامنه‌ای به حضور سپاه پاسداران، بلعیدن این اقتصاد توسط سپاه پاسداران، بنیادها، آستان قدس رضوی، مجموعاً به اینجا رسونده که 351 هزار میلیارد تومان، میگم 10% بودجه عمومی کشور شما باید بدید به اینها بتونن حداقل حقوق بدن. با این روند همه میگن ظرف 10 سال آینده 40-50% بودجه عمومی کشور رو باید بدن. راهی برای خروج از این بن‌بست، راه جادویی وجود نداره. مدام کشور در خط فقر فرو میره، الان خط فقر 30 میلیون تومان داره میشه. فساد نبود، شایسته سالاری همه چیز رو به هم میزنه، لجبازی در سیاست خارجی مانع خروج از بن‌بست میشه، اصرار حکومت بر ایستادن مقابل مردم همچنین، مهاجرت فوج نخبگان کشور اوضاع رو بدتر میکنه. از هر جهت میگم و هر طرف که نگاه بکنید شما نه تنها دورنمایی نیست بلکه اوضاع سیاه‌تر و سیاه‌تر هست. توی این شرایط چیزی به نام مجلس هم مدام رفته سراغ اینکه پرهال بفرسته کمیسیون از 85 بکنه. مقامات حکومتی هم میبینید مسئولیت هیچ تصمیمشون رو نمیپذیرن. الان شما این حجاب‌بانا رو نمیفهمید کی فرستاده، کی داره با زنای ایرانی لجبازی میکنه. مجموعاً مدام داره خندق‌ها بیشتر میشه. برای من واقعیت این هستش که با این اوضاع اقتصادی، با این شرایط، حکومتی که نمیخواد با دنیا کار کنه، میخواد لجبازی کنه، سپاه پاسداران میخواد همه کشور رو ببلعه، با این اوضاع راه کارشناسی وجود نداره که شما بتونید کاری بکنید که دولت بتونه راحت به این صندوق‌ها پول بده و در این حال مشکلی هم نداشته باشه.
حالا این صحبتی بودش که آملی لاریجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح کرد. ما میبینیم در مدت کوتاهی که از این مصوبه گذشته حتی در خود مجلس هم بهش ایراد گرفته شده. الان فرکسیون کارگری مجلس از شورای نگهبان خواسته که رد کنه مصوبه افزایش سن بازنشستگی رو. آقای رسول فرخی میکال نماینده مردم لاهیجان و سیاهکل و عضو کمیسیون شوراها رسما میاد میگه که افزایش سن بازنشستگی مشکلات صندوق‌ها رو حل نمی‌کنه. غیر از مجلسی‌ها صنوف کارگری بهش ایراد میگیرن، کمتر سابقه داشته بعد از یک مدت کوتاه از یک مصوبه مجلس این اندازه ایراد بهش گرفته بشه.
درست میگید، بهش میگن استهلاک، فرسایش استبداد. بذار صادقانه به صریح به شما بگیم، همون شرایطی است که منجر به فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی شد. نمیگم در یک سال، دو سال، پنج سال چه اتفاقی در ایران لزوما خواهد افتاد، منتها میخوام بگم شرایط این هست. این همون شرایطی است که ایران نفت نداشت، شرایطی بود که در ونزوئلا به اون ابر تورم چند میلیون درصدی منجر شد. ببینید، استهلاک، فرسایش استبدادی در اواخر دوران استبدادی، حکومت استبدادی توتالیتر رخ میده. در اون شرایط فساد، ناکارآمدی، همین رو دست به دست هم میده. هیچ مسئولی هم حاضر نیست مسئولیت بپذیره. مجموعاً به اونجا میرسه که حکومت ها نه تنها در اجرای دیگه اون اصول خودشون ناکارآمدند، بلکه حتی در تمشیت امور روزمره هم کم کم دچار مشکل میشن. ببین، تو همین لایحه مربوط به حجاب که این همه مجلس مانور داد، کمیسیون 85 کرد، علی خامنه‌ای دستور داد، الان شورای نگهبان امروز اعلام شده رد کرده. تو فقط 23 غلط املایی گرفته، گفته 78 مورد ابهام داره، 22 مورد مغایرت با قانون اساسی. این شورای نگهبان احمد جنتی که به مجلس خودی در مورد موضوع حجاب که مورد حمایت رأس حکومت میگوید حرام سیاسی و حرام شرعی، بیشتر از 40 تا ایراد میگیره. ببینید، بخش های مختلف این ساختار مثل چختنده هایی که زنگ زدن، چختنده هایی که شکستن، دیگه با هم نمیتونن کار بکنن. یه چاله میفته میخوان اونو پر کنن، یه چاله دیگه میکنن. مجموعا این شرایط دارن بدبختانه باید ادامه پیدا کنه. محصولش هم این هست که کشور مدام در این باطلاق فقر و ناکارآمدی بیشتر فرو میره. طبیعتا در مقاطعی مثلا در آستانه انتخابات ممکنه یه کمکی تحرک نماینده‌ها بیشتر بشه واسه اینکه خودی نشون بدن، اما در این حال پشت پرده همیشه سرشار از همین درگیری هایی است که حالا الان بیشتر دارید میبینیدش در روی پرده.
واکنش ها و اعتراض ها به مصوبه افزایش سن بازنشستگی در ایران، خود مسئولان هم میگویند مصوبه کارشناسی شده نبوده است. شاهین بشیری از رادیو فردا با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، گفتگو میکرد.
بازار طلا فروشی ساری
شهر
داشته شهر اشد، خیابان سعدی،
کرمانشاه، کرمان،
قزوین، بازار سنتی عراق،
شیراز،
شهر کرج، میدون کرج،
تبریز،
شهرستان اشنویه،
قم، بازار بزرگ تهران،
بندر عباس.
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا. بوکر، معروفترین جایزه ادبی بریتانیا و دنیای انگلیسی زبان، به پل لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شد. پل لینچ در این اثر خود یک ویران شهر را به تصویر کشیده است. مراسم اهدای جایزه بوکر 2023 عصر یکشنبه در لندن، پایتخت بریتانیا، برگزار شد و نازنین زاغری که پیشتر در ایران با اتهامات سیاسی زندانی بوده، یکی از سخنرانان این مراسم بود. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
آواز پیامبر پنجمین رمان آقای لینچ است و او برای اولین بار برنده این جایزه معتبر شده است. این رمان داستان تلخ زندگی یک خانواده ایرلندی را روایت می‌کند که کشورش در حال سقوط در یک نظام دیکتاتوری است. برخی منتقدان این رمان را جزو رمان‌های تنگنا هراسانه دسته‌بندی کردند. آقای لینچ که بخشی از رمانش را در دوران قرنطینه کرونا نوشت، پس از دریافت جایزه‌اش گفت: بخشی از من فکر می‌کرد با نوشتن آن شغلم را به خطر می اندازم، اما باید آن را به پایان می رساندم. او در یک نشست رسانه‌ای با بیان اینکه شرایط آزاردهنده مقررات من آمد و شد و شیوع یک ویروس پیش از شیوع کرونا به ذهنش خطور کرده بود، افسود: اما دیدن این اتفاق در زندگی واقعی بسیار عجیب بود. جایزه بوکر یکی از معتبرترین جوایز ادبی در جهان است که به آثار داستانی جایزه می‌دهد که به زبان انگلیسی نوشته شده باشند. پیشتر اهدای این جایزه به نویسندگانی چون سلمان رشدی و مارگریت اتوود در شناساندن این نویسندگان به جهانیان نقش عمده داشته است. نویسنده ایرلندی برنده جایزه بوکر همچنین در پاسخ به سوالی در مورد شورش‌های اخیر گروه‌های راست افراطی در کشورش گفت: این نوع انرژی همچنان وجود دارد، در زیر سطح وجود دارد. چند روز پیش و پس از یک حمله با چاقو در مرکز دوبلین، ده ها نفر در خیابان‌های این شهر دست به اعتراضات خشونت‌آمیز زدند. اما سخنران اصلی مراسم اهدای جایزه بوکر نازنین زاغری بود که سال گذشته از زندان اوین در تهران آزاد شد و به بریتانیا بازگشت. او درباره اینکه چگونه در سلول انفرادی کتاب‌ها به او کمک می‌کردند سخن گفت. خانم زاغری گفت: وقتی نگهبان در را باز کرد و کتاب‌ها را به من داد، احساس رهایی کردم. می‌توانستم کتاب بخوانم. آنها می‌توانند مرا به دنیای دیگری ببرند و این می‌تواند زندگی من را متحول کند.
از مصطفی خلجی میشنیدیم. شما شنونده خوب ما، شادی، شوق، غم، اعتراض، گله‌مندی یا هر احساس دیگری که دارید، چرا با 1,000,000، 10,000,000 و 100,000,000 شنونده رادیو فردا در میون نمیگذارید؟ 2-0-420-725-970-30 متعلق به شماست. اجازه بدید رادیو فردا پیشواک صدای شما باشه. خدا نگهدارتون.